أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به واجبات رکوع بود. اولین واجب انحناء خاص بود، دومین واجب ذکر بود که برخی مثل ابن زهره در غنیه و در بین معاصرین مرحوم آقای بهجت و مرحوم آقای حاج عاطقی قمی فرمودن یک سبحان الله بگه کافیه. استدلالم کردن به این صحیحه علی ابن یقین که فرمود کم یجزئه من التسبیح فی رکوعه و سجوده، قال علیه السلام ثلاث و تجزئه واحده. آی بروجردی جواب دادن که این روایت ناظر به کمیته نه کیفیه. کم یجزه اهو، چند تا مجزیست؟ فرمود سه تا مجزیه، یکی هم مجزیه، اما نفرمود اون یکی از سنخ همون سه تا باشه. روایات دیگه میگه که اون یکی تسبیحه کبراست و بر فرضم اطلاق داشته باشه این روایت علی ابن یقطین، ایشون فرمودن که صحیح زراره تغییرش میزنه، چون ظاهر صحیح زراره اینه که ثلاث تسبیحات و واحدتون تامتن تجزی، این ظاهرش که واحدتون تامتن یعنی اون با کیفیت بیشتر که همون تسبیح کبرا هست و بر فرضم مجمل باشه این روایات، ما عرض کردیم که رجوع میکنیم به ظهور صحیحه معاویه ابن عمار و موثقه سماعه که میگفت اخف ما یکون من التسبیح الصلات ثلاث تسبیحات مترسلن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خب اما واجب سوم طمأنینه در حال رکوع است که عرض کردیم طمأنینه سه معنا داره. یکی طمأنینه و استقرار آنن ما که شرط رکوعه. دوم طمأنینه در حال ذکر واجب. سوم طمأنینه از ابتداء تحقق رکوع تا هنگام رفع رأس از رکوع. تمسک کردند برای وجوب طمأنینه به اجماع. ما قبول داریم اجماع بر لزوم طمأنینه را، اما بحث در اینه که کدام معنای طمأنینه واجب است بالاجماع. قدر متعقن همون معنای اوله. خلاف جلد یک صفحه 348 میگه طمأنینه فی الرکوع رکن من ارکان الصلات و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه انها غیر واجبتن. استدلال ابو حنیفه اینه که قرآن میگه ارکعو، نگفته رکوع مشروط به طمأنینه است. این عبارت که نشون میده که اجماع مسلمین غیر ابو حنیفه بر لزوم طمأنینه در رکوع است، اون طمأنینه که شرط رکوع است میگه همون استقرار آنن ما، در مقابل این که مثل فنر خم بشود و بلا فاصله باز بشود و برگردد به حالت قیام، اون جائز نیست. طمأنینه گفتن نه اقامت و صلح. طمأنینه یعنی آرامش هم داشته باش، نه اینکه اعوجاج نداشته باش. البته برخی از کلمات طمأنینه به مقدار ذکر واجب رو گفتن واجبه. مثلا در سرائر میگه ات طمأنینتو واجبتون فر رکوع به قدر ما ینتقو به ذکر الواجب. یا در معتبر جلد 2 صفحه 194 میگن ات طمأنینتو فر رکوع به مقدار ذکر الواجب واجبتون، و معنی طمأنینه از سکون حتی یرجع کل عضو مستقره و هو واجبون به اتفاق علما انا. و قال الشیخ فی الخلاف و رکنون، بعد محقق در معتبر میگه که و بهی قال الشافعی و احمد ابن حنبل و قال ابو حنیفه لیس به واجب لنا قوله علیه السلام. یک حدیث عامی را نقل می کند که از سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88 نقل شده که پیامبر به یک اعرابی فرمود ارکع حتی تطمئن راکعاً، ارکع حتی تطمئن راکعاً. این مقدار بیش از اون همون طمأنینه به معنای اول رو نمی فهمونه، ولو ایشون ادعای اجماع کرد بر وجوب طمأنینه ارسل به قدر ذکر واجب. بعد روایت دیگری رو نقل میکنه از همین سنن بیهقی هست که پیامبر فرمود لا یجزی صلات الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود. بله این روایت دوم این اشکال بهش وارد میشه که اقامت الظهر مسابق با طمأنینه نیست. اقامت الظهر یعنی اعوجاج نداشته باشد، صاف باشد در حال رکوع، اما تکان هم نخورد. تکان خوردن منافات با صاف رکوع در حال رکوع بودن ندارد. بعد محقق در معتبر استدلال میکنه به برخی از روایات، یکی صحیح حماده ثم رکع ثم سوا ظهره و مد عنقه. ظاهرش اینه که حضرت طمأنینه داشت دیگه، این تعبیر ثم سوا ظهره و مد عنقه اینه، ولیکن شما میدانید که صحیح حماد دلیل بر وجوب نیست، کمال نماز را بیان میکنه. و نیز استدلال کرده به صحیح زراره که داره فاذا رکعت اقم صلبک و مد عنقک، که ما عرض کردیم صحیح زراره مشتمل است بر آداب و مستحبات و ظهور در وجوب ندارد. بله صحیح حماد، این که ثم رکعه ثم سوا ظهره و مد عنقه، این ظهور انصرافیش اینه که دید حضرت آرامش داشت در حال رکوع، و الا میگفت ثم سوا ظهره و مد عنقه لکنه او کان یضطرب. اگر برای بود امام مراعات طمأنینه نکرده بود اینجور میشد دیگه، و کان یضطرب میشه. این ظاهر ثم سوا ظهره و مد عنقه این هست که حضرت استقرار داشت در حال رکوع، ظاهرش اینه، منتهی دلیل بر وجوب نیست. بعد محقق در معتبر میگه اما قول شیخ و هو رکنان. شیخ طوسی گفت طمأنینه رکنه، نه طمأنینه رکن نیست، رکن نماز اونیست که با ترک سهویش هم نماز باطل بشود، با ترک سهوی طمأنینه نماز باطل نمیشه. در منتها جلد 5 صفحه 116 علامه شبیه همین عبارت محقق رو داره، تعبیر اینجور میکنه: الطمأنینه تو به قدر ذکر الواجب یجب و فرکو و الطمأنینه هی سکون حتی یرجع کل عضو مستقره و ان قل و هو قول علماء اجمع. این هم ادعای اجماع کرده. در حدائق فرموده که ما دلیلی غیر از اجماع تو کلمات بزرگان ندیدیم. خب به یک حدیثی استدلال کنن. خود ایشان فرموده من استدلال میکنم به یک روایت صحیحه، صحیحه زراره وسائل جلد 6 صفحه 298، عن ابي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه واله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. خب شما میدانید این استدلال هم کافی نیست، چون این طمأنینه به معنای اول رو فقط میفهمونه. ظاهر فلم یتم رکوعه، حالا گفتن عرض میکنم گفتن مثلا طمأنینه نداشت، ولی این درست نیست. چرا؟ برای اینکه نقرک نقر الغراب مربوط به سجوده، اما لم یتم رکوع شان مربوط این که انحناء لازم نداشت. لم یتم رکوع انحناء لازم نداشت ولا سجوده. خب اونجا پیامبر فرمود نقره کنقر القرآن، اما در رکوع رکوع که نقره کنقر القرآن، نقره یعنی نوک به زمین زدن، نه نک به زمین زدن و سری برداشتن نقرک نقر الغرابه دیگه. خب چه باید کرد؟ تا حالا ادله‌ای که آوردن وافی نبود. اجماع هم به نظر ما همونطور که آقای سیستانی هم دارن، قدر متعقلش همون طمأنینه به معنای اوله که آنن ما استقرار پیدا کنید. طمأنینه آنن ما اگر عرفن مقوم رکوع عرفی باشه میشه رکوع، ولی رکوع صرف میکنه ولو بدون طمأنینه آنن ما. از روایات استفاده کردیم شرط شرعی رکوعه. شرط شرعی رکوع اگر مختل شد عمدن نماز باطله، ولی سهواً نماز باطل هست تا بشه رکن. آقای محقق همدانی در مصباح الفقیه، آقای حکیم، آقای خویی فرمودن خب شرط الرکوع رو اگر کسی ولو سهواً ترک کرد، ترک کرده رکوع مأمورون به را. ترک رکوع مأمورون به مشمول حدیث لا تعاد نیست. لا تعاد و سلات الا من خمس، الرکوع و سجود، ظاهرش یعنی الرکوع المعمور به، از رکوع شرعی، از سجود شرعی، بقیهش هم که روشنه، از طهور، طهور شرعی است دیگه، الوقت و القبله. ولذا این بزرگان معتقدند اگر اطلاق داشته باشه دلیل شرطیت یک شرطی برای رکوع یا سجود که شامل حال نسیان بشه، ما حدیث لا تعاد نمیشه این نماز رو تصحیح کرد اگر سهواً آن شرط را ترک کنیم، مگر خدا کمکمون کنه اطلاق نداشته باشه دلیل شرطی. مثلا دلیل شرطیت اجماع باشه، قدر متعقن از اجماع اینه که شرطیت در حال ذکر داره و در حال نسیان ما به اطلاقات اولیه یا اصل براءت تمسک میکنیم برای نفی شرطیت در حال نسیان. اما اگر اطلاق داشته باشه دلیل شرطیت یک شرطی در حال رکوع و سجود، این بزرگانی که نام بردیم فرمودن که ما دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، این نماز محکوم به بطلانه. و لذا خوبی میگن اگر کسی بعدها بفهمد مهری که بر آن نماز میخوان نجس بود، ماها نماز خوند روی مهر، مهمانی سالی دوبار میاد منزل شما، 6 ماه قبل اومده بود رفته بود، حالا بعد از 6 ماه اومده میگه که حاج آقا من یادم رفت اون روز خدمتتون عرض کنم، من پیشانیم خونی بود، وضو گرفتم بعد اومدم روی این مهر شما با پیشانی خیس نماز خوندم، دیگه اون وقت یادم رفت، بعدشم روم نشد، گفتم انشاءالله حضوری خدمتتون عرض کنیم. خب معلوم شد این مهر نجسه. آقای خویی میگه 6 ماه نمازتو باید قضا کنی. چرا؟ برای اینکه از روایات استفاده کنیم، طهارت مسجد الجبهه، البته به اندازه‌ای که مسمای سجود محقق بشه شرطه. البته ما اشکال کردیم بهشون که ما دلیل مطلقی نداریم بر شرطیت طهارت مسجد الجبهه، از فهوای برخی از روایات استفاده کردیم، اطلاقی ندارد که در مقام بیان باشد نسبت به حال سهوم شامل بشه، ولی آن خویی قائلن که اطلاق داریم. و رضا میگن حدیث لا تعاد هم که جاری نیست، نماز باطل است. رکوع هم همیتون، رکوع کرد بدون طمأنینه، شرط شرعی رکوع را ولو سهواً ترک کرده. میگیم خب یک بار دیگه رکوع کنیم آقا، وقت که هست، هنوز که نرفتیم به سجده. آقای خویی میگه نه، نقیصه رکوع شرعی مبتله، ولی زیاده رکوع عرفی هم مبتله. یعنی چوب دو سر طلا شدید، سجود واجد شرط شرعی، رکوع واجد شرط شرعی ترک میشه. میگن این نقیصه سجود و رکوع شرعی است. میگیم خیلی خوب تدارک میکنیم، میگن موجب زیاده رکوع و سجود عرفی میشه. خب چه فرق میکنه آقا؟ یک استدلال عجیبی آقای خویی کردن، فرمودن که ما از صحیح، از اون روایت معتبره که میگفت لا تقرف المکتوبت به شیء من العزائم فان السجود زیادت فی المکتوبه، فهمیدیم سجود ولو واجد شرط شرعی نماز باشد مصداق زیاده است، چون سجود تلاوت که شرایط شرعی سجود نماز را ندارد. ولذا معلوم میشه سجود غیر مأمورون به در نماز هم مصداق زیاده است، در حالی که میدونین استدلال ناتمام، خب مصداق زیاده باشه ما میخوایم ببینیم حدیث لا تعاد جاری میشه یا نه، چه کار داریم که فی حد نفسه مصداق زیاده است یا مصداق زیاده نیست؟ بله
منزل.
میدونم حدیث لات و عاد ایشون حاکم میدونه بر همه این ادله منزاد و ان السجود زیادت و المکتوبه، فرق نمی کنه. نه دیگه آی خویی که میگن اون رکوع قبلی فاقد شرط شرعی بود، او زیاده در رکوع عرفی است، او مبتل نماز است. ما میگیم نه، اون زیاده سهوی است. اگه من باشه زیاده سهوی حکم نقیصه سهوی داشته باشه، چطور در نقیصه سهوی میگید نقیصه سهوی رکوع شرعی مبتله؟ خب بگید زیادی سویه رکوع شرعی، رکوعی که با قطع نظر از زیاده واجد شرط شرعی است، او مبتله. در حالی که آخوی اینجور نمیگه. و انصاف مطلب اینه که ظاهر حدیث لاتعاد همونطور که آی سیستانی دارن، آی تبریزی داشتن، اینه که اخلال به سجود و رکوع عرفی مستثناست از حدیث لاتعاد. رکوع عرفی محقق بشه ولو شرط شرعی رکوع رو سهواً نیاریم، داخل در مستثنا منه لا تعاده، لا تعاد السلام الا من خمس صادره. و جالب اینه خود آیخویی در سجده به ذهنم میاد که گفته اگر پیشونیش رو مهر بخوره یه لحظه و برداشته بشه، اون یه سجده حساب میشه. ها اون به نظر شما واجد شرط شرعی سجود نیست، چجور یه سجده حساب میشه؟ این مثل اونه که یه لحظه سجده کنم رو فرش، اون سجده شرعیه؟ اینا همینه دیگه. حالا یه شرط شرعی اینه که مر سجده کنیم، یه شرط شرعی اینه که استقرار آنن ما داشته باشیم. پس چرا تو رساله می نویسید؟ من اینجور به خاطرم از آقای خویم این رو دارن که اگر یک آن پیشانی به مر بخوره بی اختیار برداشته بشه، یه سجده حساب میشه. در حالی که با این مبنا نمیسازه. بگذاریم. حالا فعلا بحث ما در اصل مطلبه که دلیل بر شرطیت طمأنینه غیر از اجماع که دلیل رو بیست و قدر متعقن گیری باید از او بکنیم، قدر متعقنش استقرار آنن ماست، اونم در حال ذکر. آیا غیر از اجماع دلیل لفظی داریم؟ عمد دلیل انصافا این اجماعی که مورد تسالم اصحاب، اصلا بالاتر از اجماع، تسالم عامه و خاصه، الا من ابی حنیفه، این دیگه وثوق آوره. منتها لبیست دلیل اجماع در اینجا قدر متعقن گیری میکنیم. عمد دلیلی که قابل اعتنا هست در اینجا دلیلی است که آی حکیم و آی خویی مطرح کردن. آی حکیم میگه خبر رو بکر ابن محمد الازدی، آی خویی هم با اشاره میگه چرا شد خبر، بگو صحیحتو بکر ابن محمد الازدی، روایت صحیح است، در قرب الاسناد نقل میکنه به سند صحیح، از احمد ابن اسحاق که ثقه است، از بکر ابن محمد الازدی که نجاشی رو هم توثیق میکنه، انا ابی عبدالله علیه السلام سأله ابو بصیر و انا جالس انده، همونی که سوال کرد از حورالعین اهو من خلق دنیا و من خلق آخره، حضرت فرمود که رها کن این سوالها را، از نماز بپرس. ایاکم ان یستخف احدکم به صلاته فلاه و اذا کان شابن اتمها ولاه و اذا کان شیخن قوی علیها. گفت در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس که خدا پرستی. حالا این روایت هم همینو میگه، میگه جوان که بودی دچار مستی بودی، اذا کان شابن لاه و اذا کان شابن اتما، ولا هو ازا کان شیخن قوی علیا، حالا که پیر شده توان نداره. و ما اشد من سرقت السلات، خب حالا چه بکنیم؟ فازا قام احدکم در حال قیام فلیعتدل، ازا رکع فلیتمکن، و ازا رفع رأسه فلیعتدل، و ازا سجد فلینفرد ولیتمکن، فا ازا رفع رأسه فلیعتدل، و ازا سجد یعنی سجده دوم کرد فلینفرد، فا ازا رفع رأسه از سجده دوم فلیلبس حتی یسکن. آیه خویی فرمودن قدر متیقن از این روایت ارشاد به شرطیت استقرار آنن ماست. اذا رکع فلیتمکن، بله ارشاد به شرطیت دیگه، اذا رکع فلیتمکن. خب بعد میگن آهای خویی، خب بنابراین یک آن استقرار در رکوع کافیست برای تحقق شرط رکوع، اما در ادامه در حال ذکر واجب استقرار چرا شرط است؟ ایشون میگه ها دیگه کاری به این روایت نداریم، این روایت میگه شرط رکوع واجب تمکن است، استقرار است. حالا ایشون معنا میکنه تمکن یعنی استقرار. بعد فرمودن ذکر واجب، گفتن سبح فی رکوعک، اونم یعنی ظاهر در رکوع مأمورون به، سبح فی رکوعک، همون روایتی بود که قل سبحان ربی العظیم فی رکوعک، اون ظاهر است در رکوع مأمورون به. اینجا روایت رکوع مأمورون به معنا کرد، گفت رکوع مشتمل بر تمکن. پس ذکر واجب هم که میخوای بگی باید در حال رکوع واجب شرط باید بگی، پس باید رکوع در حال تمکن و استقرار باشه. اما مستحبات رکوع میخوای سه بار بگی سبحان ربی العظیم و بحمده، اون بار دوم و سوم اگه به عنوان مستحب در رکوع میگی، اونم ظاهر دلیلش اینه که امر استحبابی داری که در حال رکوع مأمورون به اونا رو بگی. اگر نه از باب ذکر مطلق خدا در نماز، که اون اصلا میتونی در حال رفع رأس بگی، اصلا میتونی در حال تشهد بگی، دیگه فرقی نمی کنه، اون اصلا نداره امر به ذکر در خصوص رکوع. اگر قصد استحباب خاص داری که میخوام تسبیح دوم و سوم را، تسبیح کبرای دو بار دوم و سوم را به عنوان مستحب در رکوع بگم، باید شرط استحبابش را عمل کنی. این فرمایش آی خویی. بله حالا اجازه بدین، مثل از اصل لاحد خون فلیستقبل القبله، چجور زور داره در شرطیت استقبال این اصلات؟ ازا رکع فلیتمکن هم زور داره در شرطیت تمکن در رکوع واجب. آی سیستانی فرموده نه، بالاتر از این حرف هاست. بله اگه ما بودیم و ازا رکع احدکم فلیتمکن مجمل بود، نمیفهمیدیم که آیا این امر است به تمکن و استقرار آنن ما، یا امر است به تمکن مستمر مادام الرکوع مستمر را. اما یه قرینه ای پیدا کردیم برای اینکه این حدیث ظاهر است در همون معنای دوم که اذا رکع احدکم فلیتمکن تمکنن مستمرن الان یرفع رأسه من الرکوع و اذا سجد احدکم فلیتمکن تمکنن مستمرن الى ان یرفع رأسه من السجود. قرینه چیه؟ قرینه صدر روایته که می فرمود که لا هو و اذا کان شابن اتمها و لا هو و اذا کان شیخن قوی علیها. خب معمولا پیر مرد توانایی استمرار استقرار را تا آخر رکوع ندارد، یک آن بگن مستقر باش، مطمئن باش، طمأنینه داشته باش، یک آن که برای پیرمرد سخت نیست، ولذا ظهور پیدا میکنه در این معنای دوم، ولذا ایشون احتیاط واجب میکنه، فتوا نمیده، لابد دلش به حال مقلدینش میسوزه، احتیاط واجب میکنه. رفتی رکوع تکون نخور، نگو آقا من فعلا ساکتم، ساکتی باش، راکه کسی، درست رکوع واجب به عنوان رکوع واجب همون یک آن است، حالا اون ذکر واجب در حال رکوع یک واجب دیگری است، ظرفش رکوع است، والا رکوع واجب با یک آن رکوع محقق میشه. اما این روایت میگه که تا رکوع داری، ولی رکوع جائز، اصلا نمیگه واجب، بدنت باید آرام باشد. در سجود هم اینطور است، رفتی سجده پیشونید رو گذاشتی روی یا زانوات گذاشتی روی جایی که تیزیش اذیتت میکنه، به حد استرار و حرج که نرسیده که مبادا سکوت کنی یا خودتو جا به جا کنی، نه، حالا یه مقدار تکان خوردنی که منافات با طمأنینه بدن عرفن نداره اب نداره، اما بدنت رو تکون بدی در حال رکوع و سجود این اشکال داره، باید تا اون لحظه‌ای که سر از رکوع بر نداشتی اطمینان و استقرارت رو حفظ کنی و همینطور در سجود. به نظر ما همون اجمالی که ایشون گفتن خیلی خوبه، واقعا اذاره که عهدکم فلیت مکن بیش از استقرار آنن ما ازش استفاده نمیشه، و اون قرینه‌ای که ایشون خواسته کنه به نظر ما اون قرینه واضحه ای نیست، ولا اصلا ربطی نداره اون سطح به خصوص این شرطیت استقرار. کلی امام فرمود که همون گفتم شعر در جوانی مستی در پیری سستی، می فرماید که بابا تا جوانی شرائط نماز رو ولو یعنی نماز تام نمی خونید، ولو ولاد مستحبات، وقتی هم که پیر میشید حال ندارید. لا هو اذا کان شابا اتمها ولا هو اذا کان شیخا قوی علیها. کاری به خصوص این شرطیت استقرار در حال رکوع نداره، یک بیان کلی است و مؤیدش اینه که این پیر مرد شرطیت نباشه. آه چرا ظاهرش شرطیته، بحث در اینه اینی که آقای سیستانی میفرمان ظهور میده به این ازاره که عدم ولیت تمکن میگه استمرار و تمکن الی ان یرفع رأسه من الرکوع، نه همچه ظهوری نمیده. مؤید این عرض ما اینه که نوعا پیر مردا توانایی رکوع کردن ندارن، ولی وقتی رفت رکوع مثل این مونه که پیر مرد بگن بلند شو از جات بیشین رو این میز، توانایی نداره، باید دستانش رو بگیرن ببرنش رو میز، ببرنش رو منبر. خود آقای خویی رو دو نفر حمل میکردن از طرف راست به شبش میگرفتن میوزشتن رو منبر، وقتی میزش رو منبر دیگه مثل یه جوون میشد، چنان مثل بلبل صحبت میکرد کیف میکردی. پیر مردان توانه این که خب مدت ها بایستن یا راه برن یا رکوع بکنن سجود بکنن، این مدار براشون سخته. اما وقتی رکوع کرد یک آن تومعنینه پیدا کنه، یا به اندازه سه تا سبحان الله تومعنینه پیدا کنه، یا به اندازه ای که رکوع میکنه تومعنینه پیدا کنه، فرقی میکنه؟ بله. اونایی که پارکینسون دارن این تکون میخوره بدنش یمینن و شمالا، او یه بحثی دیگه ایه، اون رفتی به پیرمردی نداره، اون بیماری پارکینسون داره. نه، پیرمردی که توان نداره، برش توان نداره که نماز با نشاط و با مستحبات بخونه، حال نداره نماز شب بخونه، و الا اینکه رفت به رکوع یک آن آرامش پیدا کنه، یا به اندازه ای که حالا نیم دقیقه رکوعش، نیم دقیقه هم طول نمیکشه، حالا هر مقدار که طول میکشه بدنش آرام باشه، من به نظرم از این جهت مجمل است. بله، انصافا اینی که آی خویی فرمود ظاهر ازار رکعتکم فلیتمکن، اگر این باشه یعنی فلیستقر، و از اون طرف گفتن که سب فی رکوعی که ثلاث مرات، اینه که در همین رکوعی که واجد شرطه، ظاهرش انصافا اینه، و لذا ما همین استثار آلخوی رو قبول داریم، استقرار به اندازه ذکر واجب. اما بحث در اینه که اذا رکعتکم فلیتمکن، آیا اصلا فلیتمکن یعنی فلیستقر به این معنی که بدنش آرام باشد؟ این برای ما روشن نیست. چرا؟ انا مکننا له فی الارض، تفلیتمکن یعنی مسلط بشود بر رکوع، مسلط شدن بر رکوع یعنی رکوع کامل، نه اینکه آرام با آرامش. ممکنه رکوع بکنه، نقر اون سریع از رکوع سر بر نداره، اما تو همون حال رکوع که سریع هم سر از رکوع بر نداره، هی داره رقص آرام میکنه همراه با اون اشعاری که میخونن، اینم خودش رو تکون میده در حال رکوع، کیف میکنه و اینم فلیتمکن. چرا سب نکنه؟ فلیتمکن معنی آرامش بدن نیست، فرق میکنه با اون جمله آخر که و اذا رفع رأسه من السجود فلیلبس حتی یسکن، اون جمله فرق میکنه، اونو میرسیم، اون حتی یسکن سکونه، اما یتمکن که سکون نیست. انا مکننا له فی الارض، ذوالقرنه که اصلا آرامش نداشت، همیشه در حال نقل و انتقال بود، او یعنی مسلط شد بر زمین. استمکن من الارض یا مکننا له فی الارض یعنی سیطره پیدا کرد، اینم سیطره بر رکوع، یعنی رکوع کامل، رکوع در اختیارشه، نه اینکه یک آن رکوع میکنه سر برمیداره، رکوع در اختیارشه اما بدنش تکون میخوره، چه ما هم تنافی داره. ولذا این شبه است که اصلا اذا رکعت و فلیتمکن ظهور در شرطیت استقرار نداشته باشه، ظهور داشته در شرطیت استمرار رکوع لحظات، استمرار رکوع برای چند لحظه، این غیر از استقرار بدنه. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.